خور از شما استانک زسپ ماندنه باشین. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. وزارت دفاع افغانستان استراتژی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان جنوب آسیا را مؤثر توصیف کرده، اما مفتشان یک اداره ایالات متحده چیز دیگر گفتند که جزئیاتش تا لحظات دیگر همچنان میشنوید که به اساس یک گزارش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمانده جدید را برای رهبری جنگ در افغانستان برگزیده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما در شروع تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
ده‌ها تن در اثر انفجار امروز در شهر قندهار کشته و زخمی شدند. عکس‌العمل وزارت دفاع افغانستان به یک گزارش تازه ناظرین آمریکایی و خواست دیدبان حقوق بشر از رهبران جهان در مورد روسیه. تفصیل خبرها. حداقل 16 تن در اثر انفجار امروز در ولایت قندهار کشته شده و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. مقامات افغان در مورد نوعیت این انفجار جزئیات متفاوت ارائه کردند. سخنگوی والی قندهار و سخنگوی پلیس این ولایت گفتند مواد منفجره جاسازی شده در یک مینی بس زمانه انفجار کرد که نیروهای امنیتی تلاش خونسا کردن آن را داشتند. ولی اداره امنیت ملی گفته است این مواد در یک محل باز ورکشاپ ها کشف شد و قبل از آن که خونسا گردد انفجار کرد. مقامات شفاخانه میرویس در قندهار گفتند کشته و زخمی ها شامل غیر نظامیان و نیروهای امنیتی هستند. یک شاهد عینی در مورد گفت
میخه ډیر شیدان سویج ټپیان سویج پر هغه لاسم ډیر مشان ولاړه او ډیر ټپیان سپینځري او نظامیان و داسره کې ډیر راش بیروبارو.
در این حال ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه حادثه امروز قندهار را محکوم نموده، گفته است تروریستان می‌خواستند با استفاده از دو کانتینر مواد منفجره را به نقاط مختلف قندهار منتقل نموده و باعث شهادت مردم بی‌گناه شوند که در جریان خونسا کردن آنها یکی از کانتینرها منفجر شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید استراتژی رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا موفق است. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع امروز گفت
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان در هماهنگی هوایی، همچنان از خود ایالات متحده آمریکا در مورد فشار بالای پاکستان از نگاه سیاسی و نظامی موثریت بسیار خوبی داشته.
این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ادارات ناظر آمریکایی در گزارش گفتند که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان از ماه آگوست سال گذشته به این طرف پیشرفت اندک داشته است و این کشور بعد از 17 سال جنگ باز هم خطرناک و بی‌ثبات است. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان میگوید 5 ماین پاک که در قندهار دیروز کشته شدند از سوی طالبان هدف قرار گرفتند. محمد رادمنش سرپرست سخنگوی وزارت دفاع میگوید طالبان با چنین حملات تلاش دارند موانعی را در برابر منافع افغان‌ها ایجاد کنند. ولی طالبان امروز با ارسال اعلامیه بر رسانه‌ها گفتند این حمله را آنها انجام ندادند، با پروژه‌های عامل منفعه همکاری دارند و تحقیقات را در مورد کشته شدن ماین پاکان در قندهار آغاز کردند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، یک مقام ولایت غزنی گفته است که در حمله شب گذشته شورشیان بر چندین ولسوالی این ولایت دست کم 14 پلیس کشته شدند. حال هم خبرهای مهم از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران نمیپذیرد که ایالات متحده در مورد ایران تصمیم بگیرد. این اظهارات روحانی در پاسخ به بیانات دیروز مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا ایراد شد که اعلان کرد کشورش تحریمات جدیدتر اقتصادی بر ایران وضع خواهد کرد. روحانی در اعلامیه گفته است جهان امروز قبول نمی کند که ایالات متحده در موردش تصمیم بگیرد. کشورها از خود استقلال دارند. شما کی هستید که برای ایران و جهان تصمیم بگیرید؟ دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از رهبران جهان خواسته است در صورت عدم اقدام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین جهت حفاظت از غیر نظامیان در سوریه، مراسم افتتاح مسابقات جهانی فوتبال امسال در مسکو را تحریم کنند. روسیه که امسال سال برای اولین بار میزبان مسابقات جهانی فوتبال است، حامی کلیدی رژیم بشار اسد در سوریه می باشد. دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است ادعا دارد که از مسئولیت روسیه در رنج و مشقت مردم عام در سوریه نباید چشم پوشی شود. کنت رات رئیس اجرایی که Human Rights Watch گفته است که رهبران جهان باید بر رئیس جمهور پوتین بفهمانند که اگر اعمال نیروهای سوریایی و روسی در سوریه تغییر نکند، کرسی های خاص یا VIP که برای آنها در مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال در مسکو تعیین شده است خالی خواهند ماند. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از همتای ونزوئلاییش نیکولاس مادورو پس از آن اعلان کرد که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین انتخاب مجدد آقای مادورو را به حیث رئیس جمهور ونزوئلا شدیداً محکوم کردند. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که همراه ما هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. استراتژی واشنگتن برای افغانستان و جنوب آسیا چقدر مؤثر بوده است؟ یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید
مؤثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله های خوبی مؤثریت را پیمودیم.
اما مفتشان ایالات متحده در این مورد چیز دیگری گفتند که جزئیاتش را تا لحظات بعد خواهید شنید. همچنان میشنوید که به اساس یک گزارش تازه، رئیس جمهور ایالات متحده فرمانده جدید را برای رهبری جنگ افغانستان برگزیده است. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از نیکولاس مادورو همتای ونزوئلایی خود پشتیبانی کرده. در شروع بشنویم که وزارت دفاع افغانستان میگوید که استراتژی رئیس جمهور ایالات متحده برای این کشور و جنوب آسیا موفق بوده و بر اساس آن پیشرفت‌های نیز در بخش‌های مختلف به میان آمده است. این در حالی است که مفتشان برخی از اداره‌های ایالات متحده آمریکا گفتند که این استراتژی بر وضعیت افغانستان کم تأثیر بوده و پیشرفت‌های اندک صورت گرفته است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان هم در این مورد ابراز نظر کرده که همه اینها در این گزارش از نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزارت دفاع افغانستان هرچند گزارش ارائه شده به کنگرس آمریکا درباره استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا را تایید و یا رد نمی کند، اما می گوید که این استراتژی بر وضعیت این کشور تأثیرات مثبت داشته است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا، تشکیل نیروهای کماندوی افغانستان افزایش یافت و برای تجهیز و اکمال این نیروها تلاش جریان دارد. با گفته آقای رادمنش، با عملی شدن این استراتژی هماهنگی میان نیروهای افغان و آمریکایی بیشتر و نیروهای هوایی افغانستان نیز تقویت شده اند.
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان در همانگی هوایی، همچنان از خود ایالات متحده آمریکا در مورد فشار بالای پاکستان از نگاه سیاسی و نظامی، و همچنان تقویت قوای کماندوی افغانستان و قوای هوایی افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اگست سال 2017 میلادی استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. با اعلان این استراتژی فکر می شد که وضعیت امنیتی در این کشور بهبود خواهد یافت و طالبان به همکاری پاکستان به میز مذاکره حاضر خواهند شد. اما مفتشین وزارت‌های دفاع و خارجه و اداره بین‌المللی انکشافی آمریکا روز دوشنبه در گزارشی که به کنگره آن کشور ارائه کرده گفتند که استراتژی آقای ترامپ بر وضعیت در افغانستان کم تأثیر بوده و پیشرفت‌های اندک صورت گرفته است. در این گزارش که در 3 ماه اول سال جاری میلادی تهیه شده، با اشاره به برخی حملات طالبان مسلح آمده که این گروه هنوز نیز ساحات زیر کنترلش را حفظ کرده و به شمول کابل در مناطق مختلف افغانستان حملات خونین را انجام می دهد. از سوی دیگر با آغاز عملیات الخندق از سوی طالبان مسلح، وضعیت امنیتی در برخی ولایت این کشور مانند فرا بدتر شده و تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافته است. در این حال عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه نیز میگوید که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان بر وضعیت در این کشور تأثیر مثبت نداشته است.
نه تنها که استراتژی موفق نبوده، کدام آرزوها و خواستایی که مردم افغانستان به خاطر تامین امنیت داشتن و به خاطر آوردن صلح او برآورده نشد، بلکه در پلوی از متاسفانه در اواخر جنگ ها شدت پیدا کرده. امروز صدها و ده ها افغان ما شهید میشن، قربانی میتیم. در ارتباط به صلح هیچ نوع پیشرفتی صورت نگرفته. پاکستان هم متاسفانه از این وضعیت بهره برداری کرده.
اما حدود 10 روز پیش جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا در تاجکستان به خبرنگاران گفته بود که استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا مفید واقع می شود. جنرال ووتل تاکید کرده بود که برای به دست آوردن اهداف این استراتژی در افغانستان ممکن به وقت بیشتر نیاز باشد.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک جنرال اردوی ایالات متحده آمریکا به عنوان فرمانده جدید نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان برگزیده شده است. جنرال سکات ملر در 17 سال گذشته 9 فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان خواهد بود. فرشته نگاه جزئیات گزارش وال استریت جورنال را در این مورد پیشکش می‌کند.
روزنامه وال استریت جورنال از قول مقام های ارشد نظامی آمریکا گزارش داده، اسکات ملر که از 2 به این سو فرماندهی عملیات ویژه نظامیان آمریکایی را عهده‌دار است، به عنوان فرمانده نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان انتخاب شده است. آقای ملر که برخی از محرمانه ترین ماموریت های نظامیان آمریکایی چون تعقیب دهشت افغانان مظنون در جهان و فرماندهی قوای خاص به شمول دلتا را رهبری کرده است، نخستین فرمانده نظامیان آمریکایی از سوی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در افغانستان ایفای وظیفه خواهد کرد. در ماموریت هایی که اسکات ملر تاکنون سهم داشته، یکی آن هم عملیات سال 1993 پایتخت سومالیا است که در آن زمان آقای ملر رتبه تورن و رهبری قوای خاص دلتا را به عهده داشت و در کتاب به نام بلک هاک داون و فیلمی که بر اساس این عملیات ساخته شده آمده است که حکومت آمریکا به پاس خدمات اسکات ملر مدال ستاره برنز را به او داده است. پس از سومالیا آقای ملر در ماموریت‌های ماربوی عراق و افغانستان نیز از سوی آمریکا سهم گرفته است. منابع نظامی آمریکا به وال استریت جورنال گفتند که آقای ملر انگام رهبری واحدهای دلتا فورس در عراق برای کرد مهاجمانه نظامی بر ضد شورشیان شهرت کسب کرد. به نوشته روزنامه، جنرال اسکات ملر در زمان مسئولیت های جنرال جان نیکلسن را در افغانستان به عهده خواهد گرفت که عملات مخالفین مسلح در آن کشور شدت گرفته است. هفته پیش طالبان با حمله تهاجمی بالای شهر فرا تلاش کردند تا کنترل این شهر را به دست آورند، اما نیروهای افغان به همکاری عملات هوایی نیروهای آمریکایی توانستند شورشیان مسلح را از آن شهر بیرون کنند. در حال حاضر حدود 14,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. با وصف افزایش حضور نظامیان آمریکایی آمریکایی در افغانستان، طالبان نسبت به هر وقت دیگر ساحه نفوذ یا کمیت خود در ولسوالی‌های افغانستان را گسترش دادند. جنرال اسکات میلر که تجربه ماموریت در افغانستان، عراق و سومالیا را دارد، در حال مسئولیت نظامیان آمریکایی در افغانستان را به عهده خواهد گرفت که در گزارش تازه مشترک مفتشین وزارت‌های دفاع، خارجه و اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی آمده است که استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان پیشرفت اندک در برابر فعالیت طالبان مسلح داشته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید کشتار ماین پاکان در ولایت کندهار کار طالبان مسلح بوده. محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، میگوید طالبان میخواهند با ایجاد ترس و وحشت جلوی تطبیق پروژه های ملی در کشور را بگیرند. اما طالبان با فرستادن پیام برادیو آزادی گفتند که آنان به خاطر تطبیق پروژه های ملی آماده هر گونه همکاری هستند و در مورد رویداد کندهار نیز تحقیق میکنند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند تا حال مسئولیت کشتن 5 ماین پاک و اختطاف یک تن دیگر آنان را در ولایت کندهار کسی به عهده نگرفته است، اما وزارت دفاع افغانستان مسئولیت آن را به دوش طالبان مسلح می‌اندازد. محمد راتمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا با همه مواردی که برای فعالیت‌هایی که به نفع کشور و ملت ما هست مخالفند. بنان این ماین پاک‌ها را هم که تعدادی از اینها را کشتن و یک تن بردن، این اونها اعلامیه بتن یا نتن، شما همیشه با توجه به آن چی که اونها میگن نقطه مخالف از اون را مشاهده کردیم.
افراد مسلح ناشناس صبح روز دوشنبه در منطقه ملنگکاریز ولسوالی میوند ولایت کندهار 5 ماین پاک را کشتند و یک تن دیگرشان را با خود بردند. محمد داوود احمدی، سخنگوی والی کندهار، به رادیو آزادی گفته است که افراد مسلح ناشناس صبح روز دوشنبه بالای کارمندان موسسه AMDC تیراندازی کرده که در نتیجه این 5 کارمند کشته شده و افراد مسلح ناشناس یک کارمند دیگری این موسسه را با خود بردند. با گفته آقای احمدی، کارمندان موسسه به نام AMDC مسئولیت سروی و پاکسازی ماین مسیر پروژه تاپی را در منطقه به عهده داشتند. هرچند وزارت دفاع طالبان را در این رویداد متهم می‌سازد، اما طالبان می‌گویند که آنان در جهت تطبیق پروژه‌های ملی آماده هر گونه همکاری بوده و در مورد رویداد کندهار نیز تحقیق می‌کنند. طالبان مسلح با فرستادن پیام از طریق واتساپ روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند که تا حال تحقیقاتشان در مورد چگونگی این رویداد ادامه داشته و تأکید کردند که حقیقت این رویداد را معلوم می‌کنند. اما شماری از کارشناسان اقتصادی افغان می‌گویند که تامین امنیت پروژه‌های ملی مسئولیت حکومت است و با ملامت ساختن یک گروه مسلح در این قضیه نمی شود رفع مسئولیت کند. سیف الدین سیحون، یکی از این کارشناسان، در مورد گفت:
به فرض اگر قبول کنیم که همه نهادها و گروه ها، دولت ها، نهادها بخواهند بر ضد این پروژه ها عمل بکنند، با یک دستگاهی وجود داشته باشه که دستگاه مانع و عاملی باشه برای اجرای کردن پروژه ها. در این راستا دولت مسئول درجه یکی هر فعالیت مسیر هر پروژه اقتصادی صورت میگیره. این ناکامی و این ناتوانی بر جبین دولت افغانستان به ناکامیش کوبیده میشود.
با گفته آقای سیحون، رویدادهای مانند کندهار نه تنها در برابر پروژه های ملی مانع ایجاد میکند، بلکه اعتماد نسبی در بخش سرمایه گذاری را نیز به گونه جدی میتواند آسیب برساند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دهلیز هوایی میان کابل استانبول امروز در حضور وزیر تجارت و صنایع افغانستان و سفیر ترکیه در این کشور افتتاح شد. تاجران افغان با استقبال از افتتاح این دهلیز هوایی گفتند که آنان پس از این می توانند اموال تجارتیشان را از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی صادر کنند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
در ادامه تلاش های حکومت افغانستان جهت توسعه تجارت این کشور از طریق هوا، دهلیز هوایی میان استانبول کابل نیز روز سه‌شنبه گشایش یافت. این دهلیز در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با حضور هماین رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، و اوزان ارتغرل، سفیر ترکیه در این کشور افتتاح گردید. آقای رسا گفت که این دهلیز در کنار افزایش داد و ستد تجارتی افغانستان با ترکیه، همکاری میان دو کشور را نیز توسعه خواهد داد.
شاهد افتتاح ایدالیسم باشیم و قرار است برای بار اول به مقدار 15 تن از تولیدات افغانی که شامل قالین و میوه خشک است از طریق ایدالیسم به ترکیه صادر شود. اقلام صادراتی افغانستان به کشور دوست ترکیه متنوع است. نیاز است تا برای افزایش صادرات در مجموع افزایش دوران تجارت با کشور دوست ترکیه راه‌های بدیل صادرات مانند ابتکار امروزی را روی دست گرفت.
آقای رسا افزود که در ماه ثور سال جاری میان کمیسیون‌های اقتصاد افغانستان و ترکیه توافق صورت گرفت تا به اساس آن روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بیش از قبل گسترش یابد. وی همچنان گفت که توسعه بیشتر روابط تجارتی میان افغانستان ترکیه میتواند روی سایر همکاری‌های مشترک این دو کشور تأثیر گذارد. به اساس معلومات مسئولین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، بر علاوه صادرات 15 تن محصولات و کالاهای صادراتی افغانستان از طریق دهلی هوایی به ترکیه، این کشور در نظر دارد تا طبق نیاز تجار افغان تیاره های بزرگ را نیز جهت انتقال اموال آنان آماده سازد. این در حال است که سال گذشته دهلیز هوایی میان افغانستان و هند نیز گشایش یافت. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که دهلیز هوایی کابل استانبول می تواند در صادرات محصولات زراعتی دهقانان و باغداران در سال جاری سهولت های موثری ایجاد کند.
از مکد صادرات موسم را رسید.
فصل صادرات ما میرسد. میوه تازه و سبزیجات ما به ثمر میرسند. اموال ما در مقایسه با پاکستان و هند در ترکیه و کشورهای اروپایی به قیمت بلند فروخته می شود. با این کار به دهقان و باغدار ما سود زیاد خواهد رسید.
از سوی هم اوزان ارتغرل سفیر ترکیه در افغانستان گفت که ترکیه با این کشور دوستی تاریخی و دوامدار داشته و ابراز امیدواری کرد که با افتتاح دهلیز هوایی میان این دو کشور روابط تجارتی کابل استانبول بیشتر توسعه یابد. در این حال جلال الدین سعید یکی از تاجران افغان میگوید گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و ترکیه سرمایه گذاران افغان را تشویق به صادرات مواد با کیفیت و پروسس بهتر جهت جلب توجه تاجران ترکیه و کشورهای اروپایی خواهد کرد. این در حالی است که در گذشته افغانستان در بخش تجارت با کشورهای همسایه‌اش مشکلات زیادی را تجربه کرده و از این بابت ضررهای هنگفته را نیز متحمل شده است. اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید گشایش دهلیزهای هوایی با کشورهای مختلف میتواند مشکلات تجار افغان را حل کرده و تجارت این کشور را توسعه دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی. نخستین دستگاه انرژی آفتابی در کابل از سوی برشنا شرکت به کمک مالی از سازمان کمک‌های بین‌المللی جرمنی افتتاح شد. جزئیات بیشتر در این مورد از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
نخستین دستگاه انرژی آفتابی در کابل به ظرفیت 3 کیلووات برق بالای بام شرکت برشنا در ده مزنگ کابل نصب و روز سه‌شنبه به بهره برداری سپرده شد. امان الله غالب رئیس اجرایوی برشنا شرکت هین افتتاح این دستگاه روز سه‌شنبه گفت در ادارات دولتی و خانه ها تخته های انرژی آفتابی نصب می شود و به گفته وی مردم می توانند پس از این به جای استفاده از انرژی حرارتی یا آبی از برق آفتابی استفاده کنند.
یک پروژه نمونه‌ای بود، خواستیم که شروع کنیم از خود برشنا و اداره دولتی، بعدن دوم پروژه زیرکار است و شمشریان را تشویق بکنه که بیان این روی پروژه سرمایه گذاری کنن، تطبیق کنن که مطابق پلانی که برشنا داره 50% بر سرمایه از این پروژه را برشنا میخواد بده به همکاری دونرای ما و 50% از خود همشریان یا خود خانوار پیسه بدن.
بر اساس معلومات برشنا شرکت این دستگاه در هر ساعت 120 کیلووات برق تولید می کند. این پروژه به هزینه 30,000 یورو از سوی سازمان کمک های بین المللی جرمنی یا جی آی زد تحت نظارت مدیریت جدیدسازی انرژی برشنا شرکت تکمیل شده است. پیش از این قرارداد ایجاد سبستیشن برق آفتابی به هزینه 44 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی در ولسوالی سروبی کابل امضا شده است. حکومت افغانستان گفته است با عملی شدن این پروژه یک استیشن برق آفتابی به ظرفیت 20 مگاوات در منطقه نقلوی سروبی در داخل شبکه فعال می شود که به گفته مقامات مشکل کمبود برق کابل و جلال آباد تا حد رفع خواهد شد. همچنان پیش از این پروژه برق آفتابی و بادی در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شده که بر اساس معلومات وزارت انرژی و آب افغانستان این پروژه ظرفیت تولید 2 مگاوات برق را دارد. این در حال است که افغانستان هنوز هم به برق وارداتی به کشورهای همسایه متکی است و حدود 32% شهروندان کشور به برق دسترسی دارند.
رادیو آزادی. در مسائل منطقه و جهان بشنویم که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو همتای ونزوئلاییش پس از آن اعلان کرد که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین انتخاب مجدد مادورو را محکوم کردند. جزئیات بیشتر در مورد این خبر از فرشته نگاه.
با وجود انتقادات شدید ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای آمریکای لاتین از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که در نتیجه آن نیکولاس مادورو یک بار دیگر به سمت ریاست جمهوری دست یافت، روسیه حمایتش را از آقای مادورو اعلان کرده است. در اعلامیه کرملین که دیروز نشر شد آمده است که رئیس جمهور پوتین به رئیس جمهور ونزوئلا آرزوی سلامتی و موفقیت در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورش کرده و خواهان مذاکرات ملی جهت منافع مردم ونزوئلا شده. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در توییترش از پیام تبریکی ولادیمیر پوتین همتای روسی خود ابراز تشکر کرده است. همچنان الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس انتخابات ونزوئلا را دموکراسی واقعی خوانده و ادامه حمایتش از رئیس جمهور آن کشور را تعهد سپرده. مادورو در انتخابات 20 مای می 68% از آرا را کسب کرد. در این انتخابات به گروه عمده اپوزیسیون اجازه داده نشده بود که کاندید خود را نامزد کند و زمین روی این انتخابات از سوی اپوزیسیون در ونزوئلا تحریم شده بود. حتی پیش از برگزاری انتخابات در ونزوئلا، ایالات متحده، کانادا، اتحادیه اروپا و بیش از 10 کشور آمریکای لاتین گفتند که نتایج این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. در عکس العمل به نتایج این انتخابات، ایالات متحده دیروز تحریم‌های جدید را بالای ونزوئلا اعلان کرد و دونالد ترامپ از رئیس جمهور آن کشور خواست تا به گفته او دموکراسی را احیا کرده انتخابات عادل و شفاف را برگزار کند. هر چه زودتر زندانی‌های سیاسی را بدون قید و شرط رها و به محرومیت‌های اقتصادی مردم ونزوئلا خاتمه دهد. یکی از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در مذاکره با روسیه و چین دامی بزرگ ونزوئلا از آنها خواسته است تا جلو تحریم‌های جدید در برابر آن کشور را نگیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
خانواده های قربانیان آتش سوزی پارسال در یک ساختمان بلند در لندن برای یاد بود از عزیزان خود اجلاس را برگزار کردند که یک خانواده مهاجر افغان هم در آن سهم داشت. اشتراک کنندگان در این اجلاس به آخرین مکالمه تلفنی مهاجر افغانی که در این رویداد جان خود را از دست داد گوش دادند که او در این مکالمه از دوستان خود عذرخواهی میکند. مقامات بریتانیایی میگویند که در مورد این رویداد تراژدی تحقیقات دوام دارد و شاید چند ماه دوام کند. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
در حالی که در مورد عوامل آتش سوزی سال گذشته در یک تعمیر بلند در لندن تحقیقات دوام دارد، نجات یافتگان این حادثه غم انگیز خاطرات عزیزان از دست داده خود را تازه کردند. در بین این افراد خانواده یک قربانی افغان هم شامل بود. در 14 ماه جون سال 2017 در تعمیر بلند رهایشی به نام گرینفیلد تاور در شهر لندن آتش سوزی صورت گرفت که در آن 71 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. تحقیقات علنی در مورد این حادثه که شاید چند ماه دیگر در بر بگیرد بر عوامل این آتش سوزی متمرکز می باشد. اما مقامات روز دوشنبه اعضای خانواده های قربانیان را جمع کردند تا در مورد عزیزان از دست رفته خود با یکدیگر درد دل کنند و تصاویر و ویدیوهای قربانیان خود را نشان بدهند. در اجلاس روز دوشنبه خانواده یک قربانی افغان این حادثه به نام محمد صابر ندا هم اشتراک داشت. این افغان مهاجر یک جا با خانواده خود در تعمیر گرینفیلد تاور زندگی میکرد. اشتراک کنندگان محفل روز دوشنبه با آخرین مکالمه تلفنی ندا گوش دادند. او از طبقه 24 این تعمیر در حالی که شعله های آتش به اطرافش در حرکت بودند با آواز آرام صحبت کرده و خداحافظی می کند. مارسیو گومس که با همسر حامله دار و دو دختر خود از میان دود غلیظ و زهرآلود در طبقه 21 نجات پیدا کرد نیز خاطرات خود را بیان نمود. فرزند گومس چند ساعت بعد از این حادثه در شفاخانه پیش از وقت به دنیا آمد و بعد وفات کرد. این حادثه تمام بریتانیا را تکان داد. مردم سوال میکنند که آیا علت آتش سوزی در گرینفیلد تاور بیکیفیتی این بلاک های ارزان قیمت که در آن جمعیت های محروم نژادی از جمله مهاجرین زندگی میکنند نشان دهنده بی تفاوتی مقامات نمی باشد؟
با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.